ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. تهران به خاطر گسترش جنگ و خشونت در افغانستان ابراز نگرانی می کند. با افزایش ابتلا به کرونا مردم از بالا رفتن قیمت دوا شکایت دارند. گزارش های مفصل در این باره در برنامه داریم. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب هنری، ادبی و فرهنگی را میشنویم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. افغانستان از جمله کشورهای شناخته شده که کودکان در آن به خشونت شدید روبرو اند. مقامات از کشته شدن 6 نفر از جنگجویان طالبان در ننگرهار خبر می‌دهند. رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل اطمینان داده که ایران هرگز به اسلحه اتمی دست نخواهد یافت و رؤسای جمهور قرقیزستان و تاجیکستان با هم ملاقات کردند. تفصیل اخبار: افغانستان، یمن، سوریه، سومالیا و جمهوریت کانگو کشورهای شناخته شدند که کودکان در آن به خشونت شدید روبرو اند. این مطلب در یک گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد آمده که دیروز دوشنبه در نشست شورای امنیت روی آن بحث شد. انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در این نشست خاص درباره وضعیت کودکان در جنگ چنین گفت:
در سال 2020 میلادی 21 نوع خشونت در 24,000 مورد با 193,000 کودک صورت گرفته است. عدم رعایت حقوق کودکان در جنگ و درگیری تکان دهنده و دلخراش است.
موارد شدید خشونت علیه کودکان از جمله آزار و اذیت و تجاوز جنسی بر اطفال، لتوکوب، کشتار و حملات در مکاتب در نشست دیروز سازمان ملل متحد تذکر داده شد. سرمنشی سازمان ملل متحد از تمامی اعضای شورای امنیت خواست که برای مسئولیت و حفاظت از کودکان تدابیر جدید روی دست گیرند. مقام‌های محلی در ننگرهار می‌گویند در انفجار ماین خودساخته طالبان 6 جنگجوی آنها کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار شام دیروز دوشنبه از این رویداد در اعلامیه خبر داد. بر اساس اعلامیه این رویداد در منطقه کودیخیل ولسوالی شیرزاد زمان رخ داد که جنگجویان طالبان این ماین را در کنار سرک جابجا می‌کردند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. دوز اول واکسین کرونا برای زندانیان محابس مرکز و ولایات افغانستان تطبیق شده است. صفی الله جلالزئی سخنگوی اداره تنظیم امور زندانها شام دیروز به رادیو آزادی گفت ریاست صحیه این اداره در جریان تطبیق دوز دوم این واکسین است.
دوز اول واکسین کرونا در تمام زندانهای 34 ولایت افغانستان به اتمام رسیده که حدوداً 17,000 تن از زندانیان و پرسنل از او مستفید شدند و دوز دوم هم تقریبا در زندانهای 22 ولایت افغانستان به اتمام رسیده که حدوداً 7,000 تن از پرسنل و زندانیا از این برنامه مستفید شدند.
او افزود که اقدامات پیشگیرانه و تدابیر وقایوی نیز قبلا از سوی ریاست صحیه اداره تنظیم امور زندانها برای پرسنل و زندانیها در نظر گرفته شده و مواد شوینده، ضد عفونی، ماسک و دستکش برای پرسنل و زندانیان توزیع شده است. شرکت برشنا میگوید تیم تکنیکی را به محل در پغمان در کابل فرستاده که 2 پایه برق وارداتی در آنجا منهدم شدند. سنگر نیازی سخنگوی شرکت برشنا شام دیروز به رادیو آزادی گفت که تاکنون دلیل سرنگون شدن این پایه ها معلوم نیست.
واژگون شده ولی بمبگذاری نشده. بشنوا که دشمن مردم افغانستان باز از چی تاکتیکی استفاده کرده که این 2 پایه را منهدم کرده. کاران ما سحر هستند و کار عملا آغاز کرده که این 2 پایه را دوباره نصب کنه.
سخنگوی شرکت برشنا می افزاید که با انهدام این پایه ها جریان برق وارداتی به ولایت های میدان وردک، لوگر، غزنی و حوزه پکتیا مختل شده است. شرکت برشنا می گوید طرح امنیتی را برای حفاظت از این پایه ها پیشنهاد کرده اما هنوز نهایی نشده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل اطمینان داده که ایران هرگز به اسلحه اتمی دست نخواهد یافت. جو بایدن این وعده را در ملاقات دیروز خود با روین ریولین رئیس جمهور اسرائیل که دوره کارش به پایان میرسد در قصر سفید داده است. ریاست جمهوری در اسرائیل یک موقف بیشتر تشریفاتی است. او بعد از اینکه نفتالی بنت اوایل ماه جاری صدر اعظم جدید اسرائیل شد از ریاست جمهوری کنار میرود. بایدن ابراز امیدواری کرده که به زودی با صدر اعظم جدید اسرائیل در قصر سفید ملاقات کند. علی وزیر به طور مشروط رها شد و انتظار می رود که در نشست پارلمان اشتراک کند. وزیر عضو پارلمان و یکی از بنیانگذاران جنبش تحفظ پشتون در پاکستان است. علی وزیر از ماه دسامبر پارسال به اتهام تحریک مردم علیه حکومت در کراچی زندانی بود. او با خورشید شاه یک عضو دیگر پارلمان به امر اسد قیصر رئیس پارلمان پاکستان از زندان رها شد تا در نشست درباره بودجه گفتگو و ابراز نظر کند. بر اساس قوانین پاکستان رئیس پارلمان در شرایط خاص امر رهایی اعضا از زندان را دارد. و صدر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان با امام علی رحمان همتای تاجیکی خود در دوشنبه ملاقات کرد. با تازگی روابط میان این دو کشور رو به تیرگی نهاده بود. نیروهای سرحدی هر دو کشور در ماه اپریل و می برای 3 روز روی نزای سرحدی با هم درگیر شدند که در نتیجه آن بیش از 500 نفر کشته و زخمی شد. این دیدار رئیس جمهور قرقیزستان 2 روز است. از دیدار رؤسای جمهوری هر دو کشور جزئیات بیشتر منتشر نشده است. پایان اخبار. وزارت خارجه ایران میگوید تهران به خاطر افزایش خشونت‌ها نگران بوده و میخواهد که گفتگوی بین افغانان را تسهیل کند. این سخنان را سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز دوشنبه در یک نشست خبری گفت. در این حال مقام‌های افغان میگویند این طالبانند که مانع گفتگوهای صلح‌اند، چیزی که طالبان همواره آن را رد کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
ایران همسایه افغانستان که چند بار میزبان رهبری طالبان در تهران بود میگوید طالبان بخشی از افغانستان است. چی امروز افغانستان و چی آینده آن. اما آنها همه امروز افغانستان و همه آینده افغانستان در دولت نخواهد بود. سید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران این را دیروز دوشنبه در یک نشست خبری بیان کرد. او در باره افزایش خشونت ها در افغانستان بیشتر چنین گفت:
پنهان هم نیست که خشونت ها در افغانستان بالا گرفته، به وضعیت نگران کننده ای رسیده. برخی اقلیت های قومی و دینی تحت فشار قرار گرفتن.
خطیب زاده گفت ایران وضعیت در افغانستان را با دقت نظارت می کند و در اظهار نظر درباره سقوط احتمالی کابل و یا مسائل مشابه به آن عجله ندارد. با گفته او بلکه چیزی که برای آنها مهم است حفظ دستاوردهای 2 دهه گذشته می باشد. در ضمن ایران در صدد تحکیم روابط با طالبان به ویژه رهبری سیاسی این گروه در قطر است و آخرین بار تعدادی از اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر در ماه جنوری از تهران دیدن کردند. همزمان عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان اولویت کاری خود برای صلح را ایجاد اجماع منطقه و بین المللی دانست. او بر طالبان انتقاد کرد که مانع مذاکرات صلح هستند.
متاسفانه در میز مذاکره او پیشرفتی که باید حاصل می شد نشد و بسیار هم واضح است که دلیلش لجاجت طرف طالبا بوده. وقت گذرانی و روی مسائل فرعی بحث کردن و وارد نشدن به مسائل اصلی. یه دلیل اصلی عدم پیشرفت در مذاکره بوده و با شروع خروج قوتهای بین المللی طالبا عملات خود تشدید کردن.
در این میان دبرا لاینز رئیس دفتر معاونیت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما هفته پیش در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت نسبت به میز مذاکره میدانهای جنگ گرم نگه داشته شده و طالبان از ماه می به این سو حدود 50 ولسوالی را تصرف کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در حالی که موج سوم کرونا در افغانستان پای شمار زیاده را به شفاخانه‌ها کشانیده، افزایش بهای دواها و نیز کمبود اکسیژن انتقادهای وسیعی را برانگیخته است. بستگان بیماران مبتلا به این بیماری میگویند که قیمت شمار از دواها تا بیش از 10 برابر افزایش یافته است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
عبدالعزیز عزیزی باشنده کابل که به تازگی پدرش را به دلیل ابتلا به کووید 19 از دست داده، از افزایش بهای داروهایی که برای این بیماری استفاده می شود انتقاد می کند. به گفته او در بازارهای کابل قیمت یک پیچکاری ویتامین سی قبلا 500 افغانی بود، ولی اکنون 3.5 تا 4000 افغانی به فروش می رسد. عبدالعزیز همچنان از کم بودن برخی داروهای تقویتی در دواخانه های پایتخت انتقاد کرد.
این دواها بسیار قیمت است، مردم نمیتونه این را به آسانی به دست بیاره. تا قیمتاش از 2500 تا 4500 است. بسیار مریضدارا به مشکل این دوا را خریدا میدن چون اقتصاد افغانستان بسیار ضعیف است.
الیاس نوری از هرات نیز همین روایت را دارد.
هفته گذشته برام ناجور شده بود، برای دوا گرفتن از او و اکسیژن از او یک قیمت یک پول خیلی انگفت داده و حتی بالونا اکسیژن پیدا نمیشد. و حکومت باید کوشش کنه که قیمت دواها رو کنترل کنه و اکسیژن نگذاره که مافیا به بین بیایه و قیمت از او کنترل کنه.
از سوی دیگر اداره ملی ادویه و غذا میگوید بر بازار دارو نظارت کامل دارد. ابراهیم شینواری رئیس این اداره بر رادیو آزادی گفت که شهروندان می توانند شکایت های خود را در این زمینه با سند به این اداره ثبت کنند.
پس از متن محترم خود خواهش می کنیم که از دواخانه جلی بخواهند که نرخ دوا را نسخه نوشته و تاپاک کنند، و در صورت که ادویه بالایشان قیمت فروخته شده باشه باز رسای اداره ما را خبر بنو.
این در حالی است که کرونا هنوز هم برای شهروندان افغانستان خطر جدی شمرده می شود. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که تاکنون افغانستان از نقطه اوج همه‌گیری موج سوم کرونا عبور نکرده است. عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه:
خطر موج سوم ویروس کرونا رفع نشده، ما به پیک نرسیدیم. کاهش روزانه یا چند روز نشان دهنده کاهش آمار نیست. ویروس در حال گسترش است، در حال افزایش است آمار مبتلا.
در 24 ساعت گذشته 1407 تن تازه به ویروس کرونا مبتلا شدند و 64 بیمار کرونایی نیز جان باختند. این بیماری در افغانستان از آغاز شیوع تا کنون 117158 تن را مبتلا و جان 4794 تن را گرفته است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. قبل از اینکه پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم بشنویم، همکارم باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
یورو ایشا ریویو در مطلب تهدیدها و فرصتهای مرتبط با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را تحلیل کرده. در مطلب آمده که یکی از تهدیدها بروز جنگ داخلی است. از دید نویسنده چون این سناریویی میتواند همه دستاوردهای 20 سال گذشته را برباد دهد و بسترساز بازگشت القاعده و داعش در افغانستان شود. اما از دید نویسنده مطلب خروج نیروهای بین المللی از افغانستان فرصتهایی را هم به میان خواهد آورد. در مطلب میخوانیم که ادامه جنگ طالبان در حالی که نیروهای بین المللی از افغانستان خارج میشوند از مشروعیت مذهبی جنگ خواهد کاست. خروج تمامی نیروهای بین المللی از افغانستان از دید نویسنده باعث خواهد شد که افغانها بیشتر به فکر ایستادن به پای خود شوند. و از سوی دیگر نویسنده گفته که با توجه به موقعیت مهم افغانستان در منطقه، ممکن است که برخی از بازیگران دیگر مانند روسیه، چین و ترکیه در مدیریت بحران نقش بازی کنند. ایالات متحده گفته که خروج کامل نیروهایش از افغانستان به معنای ترک کامل افغانستان نیست. واشنگتن وعده کرده که 3.3 میلیارد دلار در بخش امنیتی دفاعی و 266 میلیون دلار در بخش غیر نظامی با افغانستان کمک خواهد کرد. مقام‌های اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم گفتند که 3 میلیون دوز واکسن ضد کرونا از نوع جانسن اند جانسن هم به افغانستان فرستاده خواهد شد. دیلی میل در مطلب به موضوع متفاوت توجه کرده که به افغانستان رابطه دارد. روزنامه قصه جوئل ساردی، یک سرباز مجرب سابق استرالیایی را گفته که رستورانت در ملبورن او را به علت داشتن ویلچیر یا چوکی چرخدار نپذیرفته. در مطلب آمده که رستوران در اول تقاضای ساردی را برای صرف نان شب با عده‌ای از مهمانانش پذیرفته بود، اما وقتی که موضوع چوکی چرخدار مطرح شد، مسئولان رستوران به آنکه عذرخواهی کنند با او گفتند که چوکیش جای زیادی را میگیرد و او باید پول اضافی بپردازد. در مطلب آمده که ساردی میخواهد که به همه بگوید که چنین رفتار تبعیض آمیز پذیرفتنی نیست. ساردی به افغانستان اعزام شده بود و پس از زخمی شدن در حادثه تقریبا 8 سال پیش به استرالیا برگردانده شد. او به علت آسیب در ناحیه نخاعش از شانه به پایین فلج شده.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیو آزادی، امیدواریم با گسترش دور سوم کرونا و انواع مختلف آن از این بلای عالمگیر و سایر دغدغه های ناامنی در امان بوده باشید. اینک با تهیه یک شماره دیگر از مجله فرهنگی آزادی به خدمت شما هستیم و مطالب و داشته های این شماره را با همکاری همکارانم یکی پی دیگر برایتان تقدیم می کنم. آرزومندم که شما هم شنونده رادیو آزادی بوده و ما را تا آخر برنامه همراهی کنید. در این شماره با تقدیم این موضوعات و مطالب با شما هستیم. حکایتی در مورد بی‌تفاوتی در خورد و نوش. از روز جهانی موسیقی هم حرف‌هایی داریم و نظر دو تن از هنرمندان را نیز در زمینه با شما شریک می سازیم.
روز جهانی موسیقی به هر کس اجازه می دهد تا دستگاه موسیقی مورد علاقه‌اش را در کنار پارک ها بنوازد.
دکلمه پارچه غزلی از حضرت مولانا را هم همکارم به شما پیشکش می کند.
ای عاشقان، ای عاشقان، پیمانه را گم کرده ام، در کنج ویران مانده ام، خمخانه را گم کرده ام.
یادی از بانو زیب النساء مخفی، شاعر کلاسیک سرای فارسی دری در عهد بابریان هند. گریه نشانه سلامتی است، باید مانند رفتاری مثل لبخند با آن روبرو شد.
هر باری که گریه می کنیم احساسات بیشتری که حتی از وجودش بیخبر بودیم ظاهر می شوند. به طور مثال خشم نوع سیستم دفاعی در برابر درد و ترس است.
سه جالب از رسانه ها شامل مطالب ما هست و اگر فرصت بود موضوعات دیگر و موسیقی. اینک شما را دعوت می کنم به اولین قسمت برنامه حاضر. میگویند شماری از انسانها برای اخذ مال و پول و سایر اشیای ضروری از آدرس دیگران بیشتر علاقه‌مندند تا استفاده از داشته‌های خود. اگر دقت کرده باشید، هستند جماعتی که در خورد و نوش نیست همین کار را می‌کنند. هین مهمون شدن در منزل دیگران تا سرحدی می‌خورند که کسب تکلیف می‌نمایند. و اما کسی در منزل این گونه اشخاص غذایی سیر میل کند، مسخرهش می نماین و بار بار از آن صحنه یادآوری می کنن. اما تمام گپ این نیست، سخن بر سر مسئله است که از نظر اخلاقی و انسانیت انسان باید از عطای چیزی به کسی بیشتر مسرور شود تا گرفتن یک شی از کسی. زمانی ما سیر هستیم، نه تنها کمتر به یاد گرسنگان می افتیم، بلکه اگر فرصت یافتیم همین نادار را وسیله خندیدن و تماشای خود نیز قرار می دهیم، بی خبر از اینکه آفریدگار آن مرد نادار و این مرد بی تمیز یکی است و هر دو را انسان نام نهادند و تنها موقف اجتماعی این دو از نظر مادی متفاوت است و بس. یکی از شنونده های ما، مولدین سروش از کابل، یک حکایت را فرستادند که تا حدودی حکایت از همین مسئله دارد. شیخی با یکی از شاگردانش در بین باغ‌ها قدم می زدن. در حین قدم زدن بودند که کفش‌های کهنه‌ای را دیدند که خیلی مندرس و هر دو جوره آن از به اصطلاح پوز خود سراغ شده، و دانستند که آنها مال مرد فقیری است که در یکی از همین باغ‌ها کار می کند. نزدیک عصر بود و شاید هم کمی از کار این مرد فقیر مانده باشد که به زودی تمام کند و به سراغ کفش‌هایش بیاید و آنها را بپوشد. در همین حال شاگرد رو به استادش کرد و گفت: استاد، اجازه می دهید که با دور انداختن این کفش‌های کهنه آن مرد فقیر که ارزشی ندارد، هم با او شوخی و مزاق کرده باشیم و هم او را از دست این کفش آزار دهنده راحت کنیم و خود پشت درختان پنهان شویم و ببینیم که او به خاطر پیدا نکردن این کفش های کونه چه عکس العملی از خود نشان خواهد داد و چه کلماتی را نثار رباینده کفش ها خواهد کرد. شیخ بزرگوار در پاسخ به آن شاگرد نادان گفت: فرزندم، ما نباید از آزار دادن فقرا لذت ببریم و خوشگذرانی کنیم. تو که دارایی داری و می توانی از هر طریق دیگر برای خود شادی و سعادت را بیش از آن روشی که گفتی ایجاد کنی، و اما من یک طرز دیگری را پیشنهاد می کنم تا سخن و تقاضای تو نیز در زمین نماند، و آن این که تو به هر یک پای کفش کهنه آن مرد فقیر مقداری پول بگذار. بعدن مخفی می شویم و می بینیم که با دیدن آن پول ها چه عکس العملی از خود نشان می دهد. شاگرد که پسر مرد متمولی بود، همین کار را کرد و مقداری پول کافی در بین جوره های کفش مرد فقیر نهاد و همه در عقب درخت بزرگی خود را پنهان نمودند تا عکس العمل آن مرد فقیر را مشاهده کنند، و در همین حال دیدند که او در نهایت ختم کار برای گرفتن کفش هایش آمد. هنگامی که او خواست کفش هایش را بپوشد، پول ها را دید، با دقت هم نگاه کرد و چندین بار پول ها را پایین و بالا کرد و در همین حال گفت: خدایا، خواب می بینم. سپس هر قدر به دور اطرافش نگریست، اما کسی را ندید. پولها را در جیبش گذاشت و دو زانو به سجده افتاد و سپس با حالت گریان با صدای بلند گفت: پروردگارا، سپاس گزارت هستم. ای کسی که دانستی همسرم خیلی مریض است و اولادهایم بی حد گرسنه‌اند، چیزی هم در بساط ندارم. شکرگزارم از تو ای ذاتی که مرا و فرزندانم را از نابودی و هلاکت نجات دادی. مرد فقیر در حالی که چشمانش را به آسمان دوخته بود تا توانست گریست، اما شاگرد با دیدن این وضعیت بسیار متاثر شد و چشمانش از عشق پر گردید. شیخ در این هنگام به او گفت: آیا اکنون بیشتر احساس خوشبختی نمی کنی از آن پیشنهادی که ابتدا کردی؟ شاگرد گفت: استاد، به من درسی دادی که هرگز در عمرمان را فراموش نخواهم کرد. اکنون معنای کلماتی را می فهمم که قبلا در زندگیم نفهمیده بودم. استاد گفت: بله، عطای چیزی به کسی بیشتر سرور آورتر از آن است که چیزی را از کسی بگیری. یک جون یا 31 جوزا روز جهانی موسیقی بود. همکارم در این مورد مطلبی دارد از فرستاده های شنونده ها که با نشر چند بخشی از آهنگ از هنرمندان این مطلب نیز تقدیم می شود.
آی منو آی من، آی منو آی من، سوداگر از بای من، فرسان کد بیایی کابل جان از جای من، کابل جان از جای من.
روز جهانی موسیقی یک روز خاص است که هر سال برگزار می شود و در تاریخ 21 جون جشن گرفته می شود. روز جهانی موسیقی یا روز جهانی آهنگسازی روزی است که در آن معمولاً موزیسین های جوان یا آماتور تشویق می شوند که کار خود را به بهترین شکل ممکن ادامه دهند. روز جهانی موسیقی به هر کس اجازه می دهد تا دستگاه موسیقی مورد علاقه‌اش را در کنار پارک ها بنوازد و در یک فضای باز هنرنمایی انجام دهد تا دیگران هم از آن لذت ببرند. عاشقان موسیقی در این روز می توانند مراسم موسیقی یا کنسرت های آزاد برگزار کنند. به همین دلیل این روز را در تابستان تعیین کردند که فرصت خوبی برای اجرای خیابانی باشد. چه کسی روز موسیقی را نامگذاری کرد؟ در سال 1982 میلادی اولین روز جهانی موسیقی در تابستان در کشور فرانسه جشن گرفته شد. سپس در فرانسه شخص به نام جک لانگا کسی بود که روز جهانی موسیقی را در پاریس برگزار کرد. یکی دیگر از آهنگسازان به نام موریس فلورت هم روز را برای جشن گرفتن موسیقی اعلام کرد و روز جهانی موسیقی بعدها در سراسر کشورهای دنیا شناخته شد. در اینجا نظر دو تن از هنرمندان افغان را که در صفحه فیسبوکشان در مورد این روز نوشتن نقل میکنیم. با گفته صدیق شباب، یکی از آوازخوانان، موسیقی تنها رسانه است که بدون نیاز به هیچ واسطه، توزیع یا دانش با قلب و روح انسان ارتباط برقرار می کند. یکی از ابعاد آن راه برای فرافگنی انسانها، آزادمنشی، خلاقیت های والا مبتنی بر نظم و تفکر اتفاق می افتد که خود عامل انگیزه و اطلاع فرهنگی جامعه است. بدون شک، حس عاطفی، همزیستی، حماسی و مقاومت را ایجاد می نماید که با اعمال و رفتار روزمره افراد جامعه ارتباط دارد. دقیقاً از جمع ملت که سعی می کند احساسات از جمله غمها، شادیها، شکست و پیروزی همه را با تشبهات ساده و عامیانه به گونه آهنگ در ترانه ها بیان کنند که اثر جاودانه از آنان باقی می ماند.
های با یک تن اتن کی می شود، های با یک تن اتن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود. گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من.
فرهاد دریا یکی دیگر از هنرمندان افغان در صفحه فیسبوکش نوشت: هویت موسیقی ما بخشی از هویت تاریخی افغانستان است. این روزها سوالهای آزاردهنده پیش چشمان ما می‌رقصند و ذهن ما را به 25 سال پیشتر می‌برد. من آدم منفی باف نیستم و همیشه به زندگی با نگاه مهربان و مثبت می‌نگرم. با آن هم اقرار می‌کنم سوالهای موجوده کمتر از زهر مار نیستند. مردم خوب، مردم مهربان، جهان با چشمان خود شاهد بود آنانی که از موسیقی و عشق و هنر و فرهنگ بریدند و خشونت گراییدند و در نتیجه زندگی یک ملت و خشونت گرایید. از روی لطف خلای هنر و فرهنگ را در زندگی انسان دست کم و به اهمیت نگیرید. هنر و خاصه موسیقی روح انسان را تلطیف می کند و او را به دوستی و همدیگر پذیری تشویق می کند. زندگی مجموعه از پدیده های رنگارنگ و گوناگون است و موسیقی نیز بخشی از آن. صلح بدون عشق، صلح بدون فرهنگ، صلح بدون لبخند و دل خوش، صلح پوکانه است و هر لحظه ممکن است بترکد و یا دوباره انفجار کند. فرهاد دریا می افزاید: هنرمندان با سرودهایشان در زندگی ملت ها حضور می یابند. شما به آثار و سروده های یک هنرمند نیاز دارید، نه به حضور فیزیکی آنها. روز جهانی موسیقی بر عاشقان زندگی و دلبستگان صلح و همزیستی مبارک بود. برای من زندگی بدون موسیقی دوزخ است. شما را دلتان، فرهاد دریا. با همه اینها انسان دوست دارد لحظه از شنیدن موسیقی لذت ببرد. پس ما هم می گوییم روز موسیقی به هنرمندان و علاقمندان موسیقی مبارک.
عاشق رویت من، بسته مویت من، پشته خویت من، سر به دل با. عاشق رویت من، بسته مویت من، پشته خویت من، سر به دل با. من بسته مویت من، کشته خویت من، سر به دل با. عاشق رویت من، بسته مویت من، کشته خویت من، سر به دل با.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
در این هفته سه جالب از فرستاده ها داریم. با عناوین زیرکی زن زندگی را سخت نگیر و جالب سوم یک تخم مرغ یک مرغ مساوی به یک باغ. نخست زیرکی زن. مردی در کنار چاه زن زیباروی دید. مرد از زن زیبارو پرسید زیرکی زنان در چیست؟ زن داد و فریاد کرد و مردم ده را فرا خواند. مرد که بسیار وحشت کرده بود پرسید چرا چنین میکنی؟ من که قصد اذیت کردن شما را نداشتم. دیدم خانم محترم و زیباروی هستی، خواستم از شما سوالی بپرسم. قبل از رسیدن مردم دهکده زن سطل آبی از چاه بیرون کشید و آن را بر سر خود ریخت. مرد با تعجب پرسید چرا چنین کردی؟ زن خطاب به مردم که برای کمک آمده بودند گفت ای مردم، من در چاه افتاده بودم و این مرد جان مرا نجات داد. مردم از مرد تشکر کرده و متفرق شدن. در این هنگام زن خطاب به مرد گفت این است زیرکی زنان، اگر اذیتشان کنی تو را به کام مرگ می کشن و اگر احترامشان کنی خوشبختت می کنن. جالب دوم، زندگیت را سخت نگیر. یکی در 23 سالگی ازدواج می کند و نخستین فرزندش 10 سال بعد به دنیا می آید. یکی دیگر در 29 سالگی ازدواج می کند و نخستین فرزندش سال بعدش به دنیا می آید. یکی در 25 سالگی فارغ التحصیل می شود ولی 5 سال بعد کار پیدا می کند و دیگری در 29 سالگی مدرک می گیرد و بلا فاصله کار مورد علاقه خود را پیدا می کند. یکی در 30 سالگی رئیس یک شرکت می شود و در 40 سالگی فوت می کند و دیگری در 45 سالگی رئیس شرکت می شود و تا 90 سال عمر می کند. تو از دیگران نه جلوتر هستی نه عقبتر، تو در زمان خودت زندگی می کنی، پس از زندگیت خوش باش، خودت را با کسی مقایسه نکن. جالب سوم، زیرکی بربل روایتی کلاسیک که ایزای آن را دوست مجله آزادی استاد رحیم ابراهیم برای ما ارزانی فرمودند. در تاشکند پایتخت ازبکستان کتابی در سال 1994 چاپ شده است به نام شاه اکبر و دانا بربل. بربل وزیر جلال الدین اکبر بود. این مرد خیلی نکته‌دان و ظریف و کاردان و کارکشته بوده است. در این کتاب آمده است که روزی جلال الدین اکبر از ندیمانش پرسید چیست که هیچگاهی استاده نمی شود و همیشه در حرکت است؟ یکی گفت آفتاب، دیگری گفت آب دریاها، سومی و چهارمی هم چیزهایی گفتند. بربل خاموش بود. جلال الدین اکبر گفت تو هم چیزی بگوی. بربل گفت فایده پول سودخور. جلال الدین اکبر از این جواب بسیار خوشش آمد و بربل را با دادن تحفه‌های شاهانه خوش ساخت. خیر، این بود جالب‌هایی که به خلاصه آن پرداختیم. سپاس از ادیب الله بیگ و استاد رحیم ابراهیم.
مجله آزادی را
از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه غزلی داریم از حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی که همکارم آن را دکلمه می کند.
عاشقان ای عاشقان، پیمانه را گم کرده ام، در کنج ویران مانده ام، خمخانه را گم کرده ام، هم در پی بالایان، هم من اسیر خاکیان، هم در پی همخانه ام، همخانه را گم کرده ام. همچو بر افلاک شد، اشکم روان بر خاک شد، آخر از اینجا نیستم، کاشانه را گم کرده ام. در قالب این خاکیان عمریست سرگردان شدم، در قالب این خاکیان عمریست سرگردان شدم، چون جان اسیر حبس شد، جانانه را گم کردم. از حبس دنیا خستم، از حبس دنیا خستم، چون مرغک پربستم، جانم از این تن سیر شد، سامانه را گم کرده ام. در خواب دیدم بیدلی، در خواب دیدم بیدلی، صد عاقل اندر پی روان، می خواند با خود این غزل، دیوانه را گم کرده ام. گر طالب راهی بیا، گر طالب راهی بیا، ور در پی آهی برو، این گفت و با خود می سرود، دیوانه را گم کرده.
در تاریخ ادبیات دری فارسی ما شاعران زیادی از زنان را داریم که نظر به سنن و انعنات ناپسند نمی توانستن نام و یا تخلص خود را در پایان اشعار خود بنویسند، لذا نام های مخفی و یا نام های مستعاری داشتند. در زبان دری بیشترین دو شاعر مخفی مالک شهرت شدند، یکی زیب النساء مخفی، دختر شاه سلسله بابوری اورنگزیب، و دومی مخفی بدخشی که معاصر ما بود و به لقاء الله پیوست. بحث امروز ما وابسته به حیات شادخت زیب النساء مخفی کلاسیک سرای زبان فارسی دری است که استعداد شعری و دانش او در زیر سلطه خشونت‌های ناموسی پدر و برادرش دائما آسیب پذیر و عشقی که به یکی از غلامان با منصب در دربار پدرش داشت بعدها شوره آفاق شد. از دوست گرامی مجله آزادی شهبانو بانو روایت های درباره زیب النساء مخفی شاعر سلاله بابریه در هند داریم با این شعر.
موسیقی
بیا که زلف کج و چشم سرمسا اینجاست، بیا که ناز و اداهای دلربا اینجاست. زکات حسن اگر می دهی برای خدا، بیا که زیب نسا همچو من گدا اینجاست. بله، این مطلب و مقطع غزلی از زیب النساء مخفی تا بوشکن در ادبیات فارسی دری بود که بعد از رابعه بلخی با زبان زن شعر زنانه ای از زیبایی زن سروده. در اینجا روایتی داریم از حیات این شاعر بالادست. همه به خوبی می دانند و شنیدند که در مکالمه روزمره هر که بار بار به شکل یک ضرب المثل این گفته به زبان می آورد و خاصتا کسی که کاری خلاف عقل از وی سر زند. کجا عاقل کند کاری که بار آرد پشیمانی؟ ولی این که این گفته از کجاش سرچشمه گرفته و این بیان که تا امروز زبان زد عام و خاص گشته چه تاریخچه‌ای دارد شاید نزد همه روشن نباشد که مختصراً به آن پرداخته می شود. یکی از شاهان سلاله بابریه هند که اورنگزیب نام داشت و متخلص به عالمگیر بود، در بین سایر فرزندانش او را دختری ادیب و شاعری بود به اسم زیب النساء که فرزند ارشد عالمگیر بوده و مخفی تخلص می کرد. او بین سالهای 1638 الا 702 می زیسته و حافظ کلام الله مجید هم بوده و یکی از شاعران سبک هندی در ادبیات فارسی دری به شمار می رود. زیب النساء مخفی در دربار شاهانه پدر عاشقی داشت مثل خودش شاعر و خوشکلام و خوشصوبت به اسم عاقل خان. این شخص حیثیت غلام را در دربار پدر زیب النساء مخفی داشته و گویند با زیب النساء روابطی عاشقانه نیز داشت. این ارتباط عاشقانه و پاک از سرحد شعر و شاعری به مرزی دیگر نینجامیده و هر دو گاه گاهی با هم پت و پنهان دور از نظر درباریان دید و بازدید می نمودن. به هر ترتیب عشق و عاشقی عملی نیست که پنهان بماند. عشق زیب النساء نسبت به عاقل خان به شاه پرصلابت هند عالمگیر می رسد و کم کم این آوازه دو عاشق دلداده به همه اهل دربار نیز افشا می شود. شاه که عرصه را نازک می بیند با مشاورین دربار قضیه را در میان می گذارد تا موضوع طوری حل گردد که هم لال به دست آید و هم یار نرنجد. لذا یکی از مشاوران دربار به شاه چنین پیشنهاد می دارد که موضوع پیوند دخترش را با عاقل خان طوری حل نماید که بار گرانی که عاقل خان نتواند از باجش براید پیش راهش قرار دهد. همان بود که شاه وصلت دختر را با برآوردن شرایط نهایت سنگین پیش پای عاقل خان می نهد. عاقل خان که می دانست این شرط و شروط صرفاً به خاطر ممانعت وصلت او با محبوبش زیب النساء است و در برآوردنش جز صبر و جدایی چاره ندارد، بار سنگین شرط و شرایط را نپذیرفت. خیر، به هر ترتیب این قصه شرط و شرایط به گوش زیب النساء مخفی می رسد. روزی که با مساعد شدن امکانات با عاقل خان روبرو می شود، این یک مصرع را برای عاقل خان به زبان می آورد. شنیدم ترک خدمت کرد عاقل خان به نادانی. عاقل خان غلام دربار پدر زیب النساء و عاشق دلباخته آن، بالفعل این مصرع را به جوابش می سراید. کجا عاقل کند کاری که بار آرد پشیمانی؟ این شاعر توانا و شیرین سخن سبک هندی در ادبیات فارسی همیشه در محافل مشاعره دربار پدر به اجازه شاه اشتراک می ورزید و جوایز دربار را بیشتر از آن خود می ساخت. گویند روزی شاه که از خواب برخاست، اهل دربار را به حضور طلبید، در حالی که سایر شعرهای دربار نیز حضور به هم رسانیده بودند. فرمود که از جوابش چنین مصرعی را بیاد دارد. دوره ابلق کسی کم دیده موجود. لذا از شعرهای دربار خواست تا مصرع دومی را تکمیل نمایند. هر که مصرعی سرود ولی مورد رضایت خاطر شاه را فراهم نتوانست. جریان که به دخترش زیب النساء مخفی رسید، او بعد از اذن حضور به محفل شاهانه پدر به حیث یک شاعر اشتراک و مصرع دومی را چنین تکمیل نمود. دوره ابلق کسی کم دیده موجود، مگر اشکی بتان سرم آلود. عالمگیر و سایر حاضرین دربار را این فراست و شیرین سخنی زیب النساء نهایت خوش آمد و این بار نیز جایزه ادبی دربار را زیب النساء از آن خود نمود. روح این شاعر بانو شاد باد.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
کشفیات تازه هم گاه گاهی انسان را در دوراهه قرار می دهد. زمانی تحقیقات در مورد روان انسانی تأکید داشت که همیشه خنده کنید و روحیه خود را شاد نگه دارید و فضایی که باعث خفگی و تولید غم می شود از آن تا می توانید دوری کنید. اما امروز کشف شده که گریه کردن هم از خود منفعت هایی برای جسم انسان دارد. نمی دانم انرژی انسان را شفاف می سازد، گریه مانع بروز مشکلات جدی و سلامتی می شود و چه چیزهای دیگر. همکارم در مورد گریه این تازه ها را دارد که با هم می شنویم.
به هیچ عنوان از گریه کردن به هر دلیل شرمنده، خجالت زده یا ناراحت نباشید. گریه کردن برای من همیشه معقول‌تر از سرکوب احساسات است. برخلاف باور عامه، گریه کردن نشانه سلامتی است و باید مانند رفتار مثل لبخند زدن با آن روبرو شد. آیا می دانید که انسان تنها حیوانی نیست که احساس ناراحتی می کند؟ تقریباً تمام حیوانات به نوع ناراحتی، افسردگی و تنهایی خود را ابراز می کنند. تمامی پستانداران هنگام از دست دادن فرزند سوگواری می کنند. اما انسان تنها حیوان است که سرکوب و کنترل احساسات به او آموزش داده می شود. به دختران گفته می شود حساس نباشند و از پسرها می خواهند که مرد باشند و پسرها می آموزند که گریه کار دختر است و به دخترها می گویند گریه زیاد کار دیوانه هاست. به ما یاد ندادند که گریه ضروری است. اگر حس می کنیم گریه تنها رای ابراز احساسات است، باید این کار را بکنیم. مقاومت در برابر گریه منجر به سرکوب عاطفی می شود و سرکوب عاطفی عواقب جسمی و روانی خاص خود را به دنبال دارد. احساسات من را محبوس می کنیم و انتظار داریم با خودشان کنار بیایند و آرام به گوشه بخزند، در حالی که درمان ما در رها ساختن احساسات است که در آن لحظه دست می دهد و سعی در پنهان کردنش داریم. در ادامه دلایل مبنی بر خواص درمانی گریه و نقش آن در رشد فردی ارائه می کنیم. 1. گریه میدان انرژی را شفاف می کند. گریه کردن مثل حمام دادن میدان انرژی است. گریه احساسات و عواطف انبار شده را آزاد می کند و انرژی را به گردش در می آورد. بدن کودن نیست، می داند که چه وقت به چه چیز نیاز دارد. تنها کاری که باید بکنید این است که به خودتان اجازه احساس کردن بدهید. همه موانع اجتماعی و قید و بندهایی که شما را از روبرو شدن با احساسات منع می کند کنار بگذارید. اگر احساس تنش می کنید به خاطر احساسات سرکوب شده است. برای رهایی از این وضع تنها آزادسازی ذهنی کافی نیست، بلکه باید میدان انرژی خود را هم تخلیه کنید و این کار میسر نمی شود مگر با ترک عادت مقاومت در برابر گریه. 2. گریه مسائل بیشتری را روشن می کند. هر بار که گریه می کنیم احساسات بیشتری که حتی از وجودش بیخبر بودیم ظاهر می شوند. به طور مثال خشم نوع سیستم دفاعی در برابر درد و ترس است. وقتی به دلیل خشمتان فکر می کنید می بینید که خشم شما تنها ناشی از درد و یا ترس از تجربه دوباره درد است. و وقتی درد را حس می کنید شروع می کنید به گریه کردن و سعی می کنید بفهمید دلیل این درد چیست. دوست پسرتان با دختر دیگر هم صحبت می شود و شما از دیدن این صحنه شروع به گریه می کنید. دلیل این گریه احساس ترد شدن و ترس از عدم پذیرش توسط همه مرد هاست. با گریه کردن در واقع نشان می دهید که شما به حضور پدرتان در آن لحظه نیاز دارید و گریه به شما می فهماند اگر رابطه خود را با پدرتان اصلاح می کردید در روابط خود احساس ناامنی نداشتید. هرچه بیشتر گریه می کنید ناخودآگاهتان بیشتر تخلیه می شود. 3. گریه مانع بروز مشکلات جدی سلامتی می شود. سرکوب احساسات سلامتی را به خطر می اندازد. علم زیست انرژی با بررسی چگونگی تبدیل مشکلات روحی و روانی به مشکلات جسمی و بیماری می پردازد. به طور مثال، اگر سیستم دفاعی شما درد را به خشم تبدیل کند و این درد به شکل خشم در بدن شما ذخیره شود، در واقع شما بدن را با حجم زیاد هورمون استرس مسموم کرده اید. 90% بیماری ها یا ناشی از استرس هستند یا به واسطه استرس تشدید می شوند. سرکوب احساسات منجر به آزادسازی هورمون های نظیر استرس، آدرنالین و کورتیزول می شود. گریه کردن نوع رهاسازی روانی است. گریه کردن راه است که بدن به واسطه آن احساسات را کنترل و هدایت می کند. هر بار که بدنمان را علیه واکنش های طبیعی خود تحریک می کنیم، باعث بروز مشکل در جای دیگر می شویم. عرق کردن راهکار بدن برای کاهش دما است. اما برای این که مردتر و عاقلتر به نظر برسیم، جلو عرق کردن بدن را بگیریم. دمای بدن به شدت بالا خواهد رفت. گریه کردن هم درست شبیه این موضوع است. این اواخر مجبور شدم به دلایل مختلف گریه کنم، گاه در مکانهای عمومی و گاه جلو اعضای خانواده که تا به حال گریه کردن من را ندیده بودند. بخش اجتماعی من سعی در پنهان کردن این موضوع داشت، اما من نمی خواهم در اجتماعی زندگی کنم که به من اجازه نمی دهد خودم باشم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.